شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه من در خدمتتون هستم.
جناب قروی، اگر موافق باشید دنباله گفتگوی هفته گذشته رو
تیم کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری آذربایجان در مدتی کوتاه اداره مسلمانان قفقاز در باکو تأسیس شد. بعد ادامه میده رئیس انستیتوی. خدمت شما عرض شود که من این رو با یه خود عقبگرد شروع میکنم. یه نگاهی به آلودگی روسها در درگیر شدن روسها با مسئله ایران اشاره میکنم. شاید در صحبت قبلی من گفته بودم،
بله،
وقتی که انقلاب بلشویکی 17 پیروز شد، یکی از اولین کارهایی که دولت لنین کرد لغو کلیه قراردادهای استعماری بود که بین تزار و کشورهای دیگه بسته شده بود.
بله.
که طبیعتاً این خبر بسیار خوب و خوشحال کننده بر ایرانی ها بود و ایرانی هایی که در طول یکی دو قرن پیش از اون در بین آسیاب قدرت روس و انگلیس خرد شده بودن، برای اولین بار یک نفسگاهی پیدا کردن، احساس کردن که یاری و یاور یافتن.
بله.
به همین دلیل هست که از همون اوان برقراری این رژیم ما در بین روشنفکران ایرانی، حتی اونهایی که تمایلات چپ هم نداشتن، مطالب و شعرهای ستایشگرانه خیلی مفصلی راجع به لنین میبینیم. در حال منتها وقتی که لنین تونست در مسکو مسائل دوربر خودش رو حل کنه، بلافاصله متوجه جمهوری ها، متوجه نقاط دیگر امپراتوری تزار شد که در اون زمان منطقه‌ای که امروز ازش به نام جمهوری آذربایجان اسپرده میشه، پیش از اون در دوران تزار به نام خانات باکو، خانات کوبا، شماخی، خانات گنجه، خانات یوان، دربند مطرح بود.
بله.
ولی در اون زمان اونها به دلیل ضعف مسکو و اتفاقاتی که در دو سالهای آخر تزار پیش اومده بود و شکستهایی که به دست اومده بود، به دنبال استقلال بودند و دو منطقه همین خاناتی که گفتم، خانات اونجا تا تفلیس، جایی که امروز هست ارمنستان و گرجستان و آذربایجان، هر سه این منطقه قفقاز به شدت پرآشوب و پرمسئله بود، در حالی که از یک طرف کمونیستای طرفدار بلشویک به شدت فعال بودن، از طرف دیگه نیروهای ناسیونالیست و گاهی اولترا ناسیونالیست هم به شدت فعال بودند.
بله.
در این دوران بود که عثمانی ها که تونستند بعد از شکستهایی که به انگلیسی ها داده بودن وارد اون منطقه بشن، که همزمان بود با جنگ بین ارمنی ها و مسلمان ها در باکو، به هوای حمایت از مسلمان ها وارد باکو شدن، نیروهای از گنجا بردند و خدمت شما شود که در اون زمان سیاست که یکی از سیاست های مطرح و معروف عثمانی ها مسئله پان اسلامیسم و پان ترکیسم بود و در این رابطه نویسندگان بسیاری کار کرده بودن. به زعم اونها برای امپراتوری عثمانی که به معنی واقعی کلمه یک جامعه نظام کثیر المله بود، مثل شوروی که وقتی تشکیل شد دقیقا یک نظام کثیر المله بود.
بله.
ما در این زمان بودن که با سریشه و چسب اسلام میتونن بخشای خیلی دور از همدیگه قومیت هایی که زیر حکومتشون هستن به هم بچسب کنن، جمع کنن، و یا این که زیر تفکر پانترکیستی میتونن اونهایی که به زبان ترکی سخن میگن یا ریشه و تبار ترکی دارن میتونن اونها رو دور هم جمع کنن. همزمانی این حضور عثمانی با نیروهای اولتراناسیونالیستی که به رهبری حزب مساوات، که حزب مساوات هم به رهبری محمد امین رسولزاده که پیشترها در تهران روزنامه ایران ما رو داشت منتشر میکرد و بعد در اثر دلخوری های که از ایران پیدا کرد به ترکیه و به عثمانی رفت و بعد در اون زمان سخت پایبند و معتقد به مکتب پانترکیستی بود، در اون زمان در 1918 حکومت مساوات در باکو شکل گرفت. گرچه در حدود حوالی سال 1905 اولین بار کلمه آذربایجان و آذری، اقلیت آذری در اونجا مطرح شده بود که بسیار به جا هم بود، برای اینکه به طوری که روایت میکنن بیش از 20% نیروی کار 120,000 نفره صنعت نفت در باکو ایرانیان بودند که از آذربایجان عمدتاً به اونجا رفته بودن.
بله.
طبیعتاً تلفظ لفظ آذری بسیار به جا میتونست باشه. ولی در اون زمان برای اولین بار اسم اون منطقهی که قبلا به نام آران و آلبانیای قفقاز مطرح بود و روس‌ها تزار رو به خانات مختلف تقسیم کرده بود به نام جمهوری آذربایجان اسم گذاشتن به حمایت عثمانی، و جالب اینجا بود که بعدن هم انگلیس از این برنامه حمایت کرد. ولی وقتی که لنین تونست روس‌های سفید رو شکست بده، نیروهای به قول خودشون ضد انقلاب رو شکست بده و سرازیر جنوب بشه، بالاخره وقتی که وارد منطقه شدن با حمایت کمونیستا و بلشویک‌های داخلی مثل نریمان نریمانوف و بقیه تونستند قال این مساوات رو بکنند و از بین ببرند. منتها نکته‌ای که می‌خواستم انگوش بذارم اینجاست.
بله.
منتها دقیقا در همون زمان که لنین به عنوان یک نجاتگر، یک مصلح در منطقه مطرحه، حتی در اون زمان هم با نگاه به آینده به این نتیجه میرسن که این اسمی که پایه تاریخی نداره و 18 ماه بیشتر هم سابقه وجود نداشته، همون اسم رو بر اون منطقه نگه دارن.
بله.
منطقه‌ای که مساواتی ها به نام جمهوری آذربایجان نامیده بودند، نیروهای لنین با تسلط در اونجا رو به نام جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان اسم می‌زنند.
بله.
الان در همون زمان وقتی که اولین حرکت روس‌های جدید، روس‌های سرخ یعنی کمونیستا در رابطه با ایران دیده شد که باعث بدگمانی شد و آمدن ناوگان دریایی شوروی در بندر انزلی که اونجا رو تصرف میکنه، جنگلی ها با اونها ارتباط برقرار میکنن به امید این که این نیروها اومدن به ما کمک کنن که طبیعتا در برابر تهران ما تقویت میشیم. در رابطه کمونیستای ایرانی که در باکو بودن همراه با این نیروها میان که از جمله حیدرم اغلی بوده و بعد هم پیشوری هم جزو اونها رفتار زده و بقیه بودن که میان اونجا، همینطور که در صحبت گذشته اشاره کردم، اینها در همکاری با میرزا کوچکخان جنگلی ناگهان بر طبل نظام کمونیستی میکودن و کاری رو میکنن که بعدن به انقلاب سرخ گیلان معروف شد.
بله.
در اونجا به دنبال اول دنبال میرزا کوچکخان را میفتن که اون رو ایدئالیست مذهبی میدونستن که بیشتر کارهاش با تسبیح و استخاره انجام میداده. خدمت شما عرض شود که در همین رابطه یکی از اولین تصمیم گیری هایی که این حکومت جدید سرخ جمهوری سرخ گیلان انجام میده لغو مالکیت های فردی بود و مخالفت شدید با مذهب. این اثرات بسیار وحشتناکی در منطقه به جا میذاره که باعث انعکاس خیلی منفی در بین ایرانی ها میشه و بسیاری از روحانیون اعلام جهاد میکنن، از جمله روحانی در اردبیل اسلحه به دست و به قول کفن پوشیده بر علیه این کمونیستا راه میفتن که طبیعیست. میتونیم حدس بزنیم وقتی چنین جو به وجود میاد، پایگاه مردمی نهضت جنگل که از خردپاهای شهری و کشاورزان دهقانان بودند که اونها خرد مالکان و به اصطلاح کشاورزان با اندک ذخیره هایی که داشتن نیروی مادی این نهضت رو تأمین میکردن، میرزا کوچک خان همه اینها را از دست میده و از دست دادن این پناهگاه به پایگاه مردمی دست آخر منجر به شکست نهضت جنگل میشه و بالاخره هم کشته شدن و مردن میرزا کوچک خان در نهایت غربت تنهایی در لای برف ها میشه. هر حال ما در اینجا یه خاطره ای از روزها داریم. در همون زمان در اینجا رو مخصوصا اشاره کردم که خیال نکنیم فقط در جنگ دوم بود که این تمایلات مطرح شد. وقتی که در باکو بحث کمونیستی کردن رژیم آذربایجان مطرح بود، بحثای بسیار زیادی بود. این نقل رو من از سلطان قالیوف از رهبران تاتار میکنم که میگه که پیوستن آذربایجان به شوراها گام فوق العاده مهمی در توسعه کمونیسم در خاور نزدیک است. همچنان که ترکستان سرخ نقش فانوس انقلاب را برای ترکستان چین، تبت، افغانستان، هند، بخارا و خیوه ایفا کرد، آذربایجان شوروی هم نیز با پرولتاریای قدیمی با تجربه اش و حزب کمونیستش که حزب همت بود که به نحو قابل قبولی مستحکم بود، به فانوس سرخی جهت ایران و عربستان و ترکیه تبدیل خواهد شد.
بله.
این نکته که زبان آذری، توجه کنیم به این نکته که زبان آذری به خوبی توسط ترک های استانبول و ایرانیان تبریز و کردها و اقوام ترک ماورای قفقاز و گرجی ها و ارمنی ها فهمیده می شود، نقش سیاسی بین المللی آذربایجان شوروی را بالا خواهد برد. از طریق آذربایجان می توانیم انگلیسی ها را در ایران بکوبیم، به سوی عربستان پیشروی کرده و جنبش انقلابی ترکیه را هدایت کنیم. توجه کردید که
بله،
مسئله فقط به دوران استالین محدود نمیشه. یعنی از همون زمان لنین خوب که پیشوری از اون به نام لنین کبیر اسم میبره، از همون زمان این تمایلات و این نوع نگاه ها به زبان آذری یک و به آذربایجان و وحدت دو آذربایجان به قصدی که الان ذکر کردم مطرح بوده. بعدن همینطور که اشاره کردم، ایرانیان مقیم اونجا تحت فشارهایی که وارد شد در فاصله بین 1312 تا 1317 ده ها هزار نفر وادار شدن به ایران به اصطلاح کوچانده بشن. دوباره در سال 1938 موقعی که حدود 50,000 تبعیدی به ایران فرستاده شد، تعدادی از عوامل اطلاعاتی امنیتی روس‌ها شوروی به ایران آمدند. استخراج منابع عظیم نفت در جنوب ایران توسط انگلستان روسیه را ناراحت کرده بود. در سالهای 40 میلادی اتحاد شوروی در صدد یافتن راهی برای دستیابی به منابع عظیم سوخت و انرژی در خاورمیانه و نزدیک برآمد. این راهی که اتحاد شوروی در جستجوی آن بود از آذربایجان می‌گذشت. در ایران و بالاخص در آذربایجان مسئله نفت عاملی تعیین کننده در سیاست اتحاد شوروی بود.
بله.
از این رو رهبران شوروی برای اعمال فشار بر حکومت ایران با تردستی از مسئله آذربایجان استفاده کردند و سرنوشت آذربایجانی ها را به بازی گرفته بودند. این نقلی که کردم از حسن لی، یه نفر طرفدار وحدت دو آذربایجان مبتنی بر اسناد KGB و وزارت خارجه از نقل کردم.
بله.
قبل از آغاز جنگ بین آلمان و شوروی، هنوز میدونیم که وقتی جنگ شروع شد اگر یادم باشه مولوتوف با فون اشتاین پن چیزی خارجه هیتلر قرارداد عدم تجاوز بستند. امیدوارم اسم خوب درست گفته باشم. همه خاطرات خیلی سال قدیمه.
بله.
خب در مدتی جنگ برقرار بود ولی هنوز بین آلمان و شوروی جنگ نبود. میر جعفر باقروف دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان در گزارشی که درباره آذربایجان برای استالین فرستاده اینطور می‌نویسه: در دوران دیکتاتوری رضا شاه اهالی آذربایجان نه تنها به مقامات بالای دولتی راه نمی‌یابند بلکه از رسیدن به مناصب متوسط و کوچک نیز محرومند. در ماه‌های می و جون 1941 اردیبهشت 1320 پیش از ورود ارتش سرخ به ایران در آذربایجان شوروی 52 گور مرکب از 3816 نفر افراد غیر نظامی برای اعزام به آذربایجان آماده شده بودند.
بله.
از بین اونها کادرهای بالای حزبی، کادرهای معمولی حزبی، کارمندان مؤسسات شوروی، دستگاه قضایی، نشریات مطبوعات، راه آهن، 420 نفر زمینشناس و کارشناس نفت دیده می شدند. برای رهبری این گروه کسی به نام عزیز علیوف دبیر سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان برگزیده شده بود که اینها می بایستی در ترکیب ارتش سرخ به ایران اعزام می شدند. یکی از اولین محصولات این برنامه ریختن بیش از 15 میلیون نسخه اعلامیه به زبانهای مختلف از هواپیماهای شوروی در مناطق شمالی ایران در خلال عملیات نظامی اشغال ایران در شهریور 20 بود.
بله.
6 ماه بعد هیئتی از کمونیستان آذربایجان شوروی به سرپرستی عزیز علیوف دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست به ایران آمدن و به فعالیت هایی که از پیش اشاره کردن مشغول شدند. در مذاکراتی که در مسکو بوده که باقروف رو استالین به مسکو احضار میکنه، در مذاکراتی که در اون زمان در دهه دوم شهریور 20 انجام میگیره تصمیم گرفته میشه در آذربایجان شوروی گروه‌های مرکب از اعضای حزب کمونیست به ایران برن و به کارهای فرهنگی و ادبی و اجتماعی بپردازن. یکی از پیشنهاداتی که میشه این هست که در شهرهای بزرگ آذربایجان اپرای کروغلی، لیل مجنون، شاه اسماعیل، هاشم مالالان، مشهدی عباد به نمایش گذاشته بشه. خدمت شما شود که و قرار میشه که از علیوف تعداد آدمهاشو تا 6000 نفر افزایش بده. فراموش نکنیم که داستان اپرای کروغلی شرح مقاومت آذربایجانی ها در برابر بیدادگری های عثمانی ها بود.
بله
در همین مدت البته اتفاقات ریز درشت کوچکی هم می شد به صورت یا برنامه ریزی شده یا خارج از برنامه، مثل قیام سرتیبزاده در حوالی مرند که در حدود 5000 پارتیزان داشته که 1800 نفرشون مسلح بودن، که مسئله این که این سلاح ها این از کجا آورده بودن خودش جای سواله.
بله
وقتی که اینجاش این قسمت ها خیلی جالبه، وقتی که عزیزوف هیئتش آماده کرده میخواد به تبریز بره، باقروف این جماعت رو احضار میکنه و این توضیحات رو میده به سرهنگ از عزیز علیوف. میگه که و تیمش بر اساس داده های تاریخی بخش های بر اساس داده های تاریخی بخش های بسیاری از مناطق شمالی ایران خاک آذربایجان ماست. شهرهای بزرگ ایران چون قزوین، ارومیه، میانه، مراغه، تبریز، اردبیل، سلماس، خوی، انزلی و غیره زادگاه آبا و اجداد ماست. بعدم میگه اگر حقیقت رو بخواید تهران هم از شهرهای قدیمی آذربایجان است. البته این نظر خودمه که پل بیرا هم نیست.
بله
در یادمون باشه که در بین ماد بزرگ ماد خود هم بود.
بله
وقتی دولت ماد تشکیل شد ماد خود قسمت آذربایجان و اصفهان و ری و عراق رو در حیطه قدرتش داشت و همدان رو.
بله
ری اون زمان میشه خب همدان حالا، طبیعتا این حرف درسته، ولی حالا از این مراد حق نتیجه باطلی که باقروف میگیره چیز بخشیست که الان در بارش داریم حرف میزنیم.
بله
حالا باقروف در ادامه صحبتش به اونها میگه که اگر در رگهای ما یک قطره خون آذربایجانی جریان دارد، باید دیر یا زود آذربایجانی های مقیم آنجا را، یعنی ایران رو،
بله،
با برادران جدا مانده عزیزشان یعنی خلق آذربایجان شوروی پیوند دهیم. اینها رو میخونم برای که اون کسانی که این روزها میتونن تحت تأثیر بلندگوهای مقصوددار و یک طرفه قرار بگیرن، دلم میخواد به اینا توجه بکنند.
بله
میخوام به اون جوان رهنایی که عکس پیشوری رو میگیره و در روز 21 آذر در دانشگاه تهران همراه با چند نفر دیگه جمع میشه به یاد پیشوری، به قول خودش شهید پیشوری، سخنرانی میکنه، میخوام به اون بگم که ما دوران این که طالبان باشیم گذشته، دوران این که مغزمون رو ببندیم تنها و تنها به یک مفر اجازه بدیم، اجازه شسته شدن مغزمون رو بدیم گذشته. ما در دنیای زندگی میکنیم که انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. من باور کنید به اون عزیزان دارم میگم، من در یکی از این ایمیل ادرس هایی که دارم معمولا که فقط و فقط مطالب سیاسی توش هست نزدیک به 3200 مطلب نخونده دارم. بگذاریم از ایمیل های دیگری که دارم، هر کدوم 500 تا 600 تا 200 تا دارند. یعنی واقعا بحرانی که ما امروز داریم بحران وقته.
بله.
ما در برابر این انفجار فوق‌العاده اطلاعات چگونه رفتار کنیم؟ بهترین رو با وقت کم چگونه انتخاب بکنیم؟ بعضی وقتا من به شوخی میگم ای کاش شبانه روز ما به جای 24 ساعت 36 ساعت میشد. ای کاش ما میتونستیم وقت رو خودمون رو به عقربه های ساعت آویزون کنیم و نذاریم اینقدر سریع بگذره و بتونیم از این منابع استفاده بکنیم.
بله
در دنیای این چنینی که گلوبالیزیشن ضمن اشکالاتی که داره فوائدی هم داشته که همه ما را این همه به هم پیوند داده، نزدیک کرده. ببینید همین انفجار این سقوط هواپیما که در مهرآباد اتفاق افتاد به فاصله 40 دقیقه تمام رسانه های بین المللی از CNN, CBS, United Press, Associated Press, همه و همه BBC عکس و تفصیلات اونو داشتند.
بله.
و الان اتفاقی که در بومهی میفته، در یوگاندا اتفاق میفته، به فاصله 10 دقیقه در جریانش هستیم. امکان نداره مثل 100 سال پیش فکر کنیم، به خصوص اگر جوان باشیم. میبایستی چشممون رو باز کنیم، گوشمون رو باز بکنیم. یه خود بیشتر از این. ببینید من این حرفا رو که میزنم هیچ اصرار نمی کنم شما حتما بپذیرید. تنها توصیه‌ام اینه که همه اقوال رو بشنوید. یک سویه نشنوید، یک سویه نبینید، یک سویه قضاوت نکنید. همه رو ببینید. نگاه کنید اینهایی که دارم میگم تجربیات تلخ گذشته ماست. اسناد مدارک از KGB، وزارت خارجه شوروی، وزارت خارجه آمریکا مربوط به گذشته است. اینها رو کسی امروز نساخته. اینها واقعیته. اینها رو باید نگاه کنیم. اگر هم دندون قروچه میریم بریم، اما بخونیم. امروز زمان تابوشکنیه. تبه هامون رو باید بشکنیم. شهامت این که نپرسیدنی ها رو بپرسیم باید داشته باشیم. باید اینا رو نگاه کنیم، بدونیم این اتفاقات چرا افتاد. اون کسی که قهرمان منه آیا قهرمان بوده یا ضد قهرمان بوده یا هیچ کس نبوده یا اصلا در خواسته منافع من نبوده. باید به این سوال ها جواب بدیم، با شهامت جواب بدیم و نترسیم از این که ممکنه چند سباهی خلقمون تنگ بشه، اعصابمون داغون بشه، اما این ارزش داره اگر به قیمت خوب اندیشیدن فرداهای دراز ما تموم بشه.
بله.
هر حال